مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت همه بزرگواران، چه بزرگوارانی که در این محفل حضور دارند و چه کسانی که مجازی بحث رو دنبال میکنند و چه عزیزانی که بعدها فیلم یا صوت ضبط شده این جلسات رو خواهند دید و خواهند شنید. ما در این جلسات 7-8 جلسه‌ای که در خدمتون هستیم بنا داریم که در مورد تاریخ برنامه‌ریزی توسعه گفتگوی داشته باشیم با هم و یک روایت خیلی خیلی اجمالی و کلی داشته باشیم از تاریخ برنامه‌ریزی توسعه. امسال سال 1403 هستش و اگر سال شروع برنامه‌ریزی توسعه به صورت رسمی رو 1327 بدونیم، در ایران معاصر امسال 75 سالی هستش که چیزی به نام برنامه‌ریزی توسعه داریم. از این 75 سال 30 سالش خب از 1327 تا 1357، از این 75 سال 30 سالش متعلق بوده به دوره پهلوی، رژیم پهلوی، و در اون رژیم سیاسی دو برنامه 7 ساله طی سال‌های 1327 تا 1334 و 1335 تا 1341 نوشته شد و سه برنامه 5 ساله که برنامه سوم از 1341 تا 1346، برنامه چهارم از 1347 تا 1351 و برنامه پنجم از 1352 تا 1356 بود. برنامه ششمی هم تدوین شد، منتها دیگه با وقوع انقلاب اسلامی که علم یکون شد و عملا به اجرا نرسید. بعد از انقلاب و با وقوع انقلاب خب ما یک 10 سالی عملا از 1357 تا 1367 برنامه توسعه و برنامه ریزی توسعه در کشور نداشتیم. بودجه داشتیم، بودجه های سالیانه تدوین می شد، اما برنامه مصوبی در این مقطع، در این دهه اول انقلاب، در دهه نخست انقلاب ما برنامه مصوبی نداشتیم. البته تلاش هایی برای نوشتن برنامه صورت پذیرفت، منتها خب اون تلاش ها تحقق عملی پیدا نکرد و ما قانون مصوبی تحت عنوان برنامه توسعه در دهه اول نداشتیم. بعد از دهه نخست، خب در همان دهه نخست البته تمهیدات و مقدمات راه اندازی مجدد تاریخ برنامه‌ریزی توسعه تدارک دیده شد و ما دیگه بعد از جنگ، بعد از سالهای دفاع مقدس، دیگه از سال 1368 دیگه به صورت قانونی و مصوب برنامه توسعه داشتیم تا امروز که 6 برنامه توسعه تدوین، تصویب و اجرا شده و هم اکنون هم از ابتدای سالی که درش قرار داریم، یعنی سال 1403، خب سال اولین سال برنامه هفتم ما هستش که خب در شرف عملا در آستانه آغاز این برنامه قرار داریم، یا به نحوی در درون عملا سالهای این برنامه ما قرار داریم. ما این تاریخ رو میخوایم قدری به اجمال در موردش حرف بزنیم و یه تصویر خیلی مجمل و کلی از اتفاقاتی که در پیرامون این 5 برنامه قبل از انقلاب و 6 برنامه بعد از انقلاب و اون دههی که برنامه نداشتیم رخ داد خدمت شما گزارش بدیم. منتها خوبه که در ابتدای سخن ما در باب چرایی و ضرورت پرداختن به چنین موضوعی اون هم به صورت تاریخی قدری تأمل کنیم و حرف بزنیم. از یک جهت امسال سال 1403 خب سال ما قبل به پایان رسیدن سند چشمانداز 20 ساله نظام هستش. ما سندی رو تحت عنوان سند چشمانداز 20 ساله حدود 20 سال پیش نوشتیم که قرار بود از سال 1384 تا 1404 20 سال اون افق و اون چشماندازی باشه که ما در جمهوری اسلامی ایران به اون نظر میکنیم و امورات خودمون رو در راستای رسیدن به اون چشمانداز میخواییم که سامان بدیم. خب بعد از تدوین و ابلاغ اون سند توسط رهبر بزرگوار انقلاب سیاست‌هایی از سوی ایشون ابلاغ شده، سیاست‌های موضوعی که خب توی حوزه‌های مختلف هستش، معروف‌ترینش سیاست‌های اصل 44، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی سلامت و موضوعات متنوعی که خب ما در قبال اونها سعی کردیم تعیین تکلیف کنیم و سیاست‌های کلی بنویسیم. یک بخشی از سیاست‌ها سیاست‌های موضوعی بود. غیر از سیاست‌های موضوعی ما سیاست‌های زماندار هم داشتیم، یعنی برای هر یک از برنامه‌های توسعه‌ای که بعد از سند چشمانداز داشتیم، مثل برنامه توسعه 4، 5، 6 و 7، برای همه این برنامه‌ها هم خب سیاست‌هایی داشتیم. سیاست‌های برنامه 4، سیاست‌های برنامه 5، سیاست‌های برنامه 6 و سیاست‌های برنامه 7. خب می‌دونیم که حداقل تا امروز و تا این لحظه سند چشمانداز توسعه، سند چشمانداز 20 ساله نظام تحقق عملی پیدا نکرده و اهدافش محقق نشده. یک گفتگوی احتمالاً شروع بشه امسال یا حداقل سال آینده در پایان این بازه 20 ساله که اساساً آیا سند نویسی در جمهوری اسلامی اتفاقی کارآمد و سازنده هست یا نه. حقیقی که خودم نظرم در مورد اصل سند نویسی مثبت هست، یعنی من جزو کسانی نیستم که اسناد بالادستی رو کاغذ پاره میدونند یا تلقی میکنند که کاملا محتوای بیخاصیت داره این اسناد بالادستی، اهم از قانون اساسی و سیاست‌های کلی. معتقدم که خب این سیاست‌ها و این اسناد کار می‌کنن در کشور و شاید یه شاهد مثالش همین مناظره‌ای باشه که پارسال مثلا بین دو استاد برجسته اقتصاد در رسانه ملی داشتیم، بین آقای غنی نژاد و آقای دکتر درخشان. اونجا آقای غنی نژاد که می‌خواست آسیب شناسی تاریخی از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی داشته باشه، نقطه اصلی چالش رو اصل 43 و اصل 44 قانون اساسی می‌دونست. خب این امر نشون میده که با وجود اینکه کاملاً قانون از دست شما در نرفته، با وجود اینکه قانون اساسی به طور کامل شاید اجرا نشه، اما محتوا و مفاد این قانون دلالت‌های خودش رو در عرصه عملی کشور تا حدودی داره، اما در این مسئله خب حقیر هم مثل بسیاری از منتقدین همراه هم که خب سندنویسی با وجود آثاری که داشته و بعضن خب آثار مثبتی هم بوده، اون کیفیتی از تحقق عملی که ازش انتظار می رفت و نداشته. و این بحثی که ما در این جلسات خواهیم داشت در باره تاریخ برنامه‌ریزی توسعه، از یک جهت مفیده، از یک جهت میتونه به این صورت مفید باشه که خب ما واقعا ببینیم که ما اسناد بالا دستیمونو چگونه مینویسیم، چون برنامه های توسعه اون نرم افزارهایی هستند که انتظار میره مجرای تحقق سیاستهای کلی و سند چشمنداز ما باشن، و اگر ما بتونیم درکی پیدا بکنیم از این که در این نرم افزار، یعنی در تجربه برنامه ریزی توسعه در جمهوری اسلامی چه گذشته، شاید بتونیم فهمی پیدا بکنیم از علت توفیق ناکافی حداقل اسناد بالادستی کشور در عرصه عمل. این یک جهت. یک جهت دیگه که میتونه ضرورت بحث کردن در باب تاریخ برنامه‌ریزی توسعه رو و اهمیتش رو مضاعف کنه این استش که خب ما تو کشور از ابتدای دهه 60 تا امروز مناقشه های سیاسی داشتیم بین گروه های سیاسی مختلف که در صحنه سیاست جمهوری اسلامی حاضر بودن. خب اغلب این مناقشه ها در قالب یک دوگانه های واقع شده و صورت بندی شده. ابتدای انقلاب دوگانه چپ و راست بود، تو دهه 70 دیگه آن دوگانه چپ و راست عملا کارآمدی خودش رو از این جهت که بخواد توضیح بده آرایش نیروهای سیاسی و فکری کشور رو از دست داد. تو دهه 60 شاید تا حدودی کارآمد بود، البته همون موقع هم خب انتقاداتی بود به این صورتبندی، من جمله رهبر بزرگوار انقلاب خب اون موقع معتقد بودن که اصلا این صورتبندی درستی نیست. اون موقع با مبنای اینکه دیدگاه جریان ها به مالکیت اقتصادی چگونه هست، خب به هر حال تا حدی معنادار بود در دهه 60. منتها تو دهه 70 دیگه عملا بعد از فروپاشی شوروی که خب این عملا مناقشه چپ و راست بی‌معنا شد و عملا چپ ها به یه معنا راست شدن و عملا به جناح راست پیوستن یا حداقل دیدگاهشون به جناح راست نزدیک شد، یه صورتبندی دیگه مطرح شد و اون صورتبندی هم خب که تا امروز هم تا حدی دوام آورده یا حداقل کش پیدا کرده، اصلاح طلب اصولگرا. با این حال خود این صورتبندی هم از منظر بسیاری از حالا فعالان فکری فرهنگی و سیاسی واقعا اون معنایی که در اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80 داشت رو دیگه نداره. چرا نداره؟ چون انگار جریان ها حالا چه به اردوگاه اصلاح طلبان متعلق باشن چه به اردوگاه اصولگرایان متعلق باشن، در الگوی اداره کشور و شیوه اداره کشور شاید خیلی تفاوت اساسی با هم دیگه نداشته باشه. یعنی مثلا اگر یک اصولگرا وزارت نفت رو به عهده بگیره، تفاوت ویژه‌ای با این نکنه که اصلاح طلب بیاد همون وزارت خونه رو به عهده بگیره. شاید در الگوی اداره کشور و شیوه اداره کشور در وزارتخانه‌های مختلف تفاوت‌ها اینقدر اساسی نباشه. یک گمانه و یک پیشنهاد شاید برای اینکه قدری قنای محتوایی مناقشه‌های سیاسی در کشور ارتقا پیدا بکنه و سیاست زنده‌تر بشه تا در جمهوری اسلامی و درگیری های سیاسی و اختلافات سیاسی معنادارتر بشه این استش که خب محل نزاع نیروهای سیاسی کشور و جریانهای سیاسی کشور منتقل بشه به الگوی اداره، یعنی اینکه هر یک از این جریانها در موقف اداره کشور اگر قرار بگیرند چگونه کشور رو اداره میکنند، با چه الگویی، با چه طرحی کشور رو اداره بکنند. خب این غیر از اختلافات ایدئولوژیک و اختلافات کلامی هستش که ما مثلا اواخر دهه 70 داشتیم بین نیروهای سیاسی. به نظر میرسه که ما با روندی که انقلاب اسلامی طی کرده و در روندی که جمهوری اسلامی طی کرده به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه باید جریان ها توضیح بدن که در کیفیت اداره کشور و در چگونه اداره کردن کشور چه تفاوتی و چه تمایزی دارن نسبت به دیگران. از این دریچه اگر باز بخوایم به تحولات کشور بنگریم، خب ما یه احتیاجی داریم به این که اصلا ببینیم چه سرگذشتی رو از حیث عقل اداره و الگوی اداره در جمهوری اسلامی و ما قبل جمهوری اسلامی سپری کردیم. یعنی فارغ از این که چه اختلاف ایدئولوژیکی بین نیروهای سیاسی وجود داره، ما محتاج این هستیم، ما نیاز داریم، واقعا نیاز داریم به این که درکی پیدا بکنیم که اداره کردن کشور و الگوی اداره کشور چه ملاحظاتی در موردش مطرحه و با چه دشواری هایی ما روبرو هستیم در عرصه اداره کشور و میشه واقعا این گفتگوهای سیاسی کشور از این فضایی که با نوعی کینتوزی واقعا میشه بگیم که همراه هستش، مناقشه سیاسی با نوعی کینتوزی همراه شده، میشه این اختلاف رو سوق داد به سمت مسئله اداره و اونجا ببینیم آیا واقعا ما با چه کلان روایت هایی در اداره کشور روبرویم. یعنی آیا در مقام اداره کشور میتونیم بگیم که چند کلان روایت داریم و هر یک از این کلان روایت ها یه طرحی دارند برای اداره کشور؟ اگه بتونیم بحث رو به اون نقطه منتقل بکنیم، من گمانم این استش که سیاست معنادارتر میشه و زنده تر میشه در کشور. طبیعتاً اگر چنین هدفی داشته باشیم و چنین نیازی رو داشته باشیم، محتاج این هستیم که روایتی تاریخی از اداره کشور رو بتونیم عرضه کنیم. ما تو کشور تو حوزه تاریخ، ما تاریخ سیاسی داریم یا تاریخ اندیشه سیاسی داریم که خب عمدتاً اختصاص داشته به مناسبات و مناقشه هایی که در سطح قدرت سیاسی رخ می داده. غیر از تاریخ سیاسی مثلا محدود تاریخ اجتماعی داشتیم که خب تحولات اجتماعی و تغییرات اجتماعی رو گزارش می داده. تاریخ فرهنگی هم داشتیم که روایتگر اتفاقات و رخدادهایی که در فضای فرهنگ و هنر واقع می شده گزارشی از اون به ما ارائه می داده. اما آن عرصه ای از تاریخ که میشه بگیم خیلی وضع خوبی نداریم توش و خیلی گزارش منسجمی ازش نداریم، تاریخ امر اداره است یا تاریخ عقل اداره است. این جلساتی که ما در خدمتون هستیم ادعای این رو نداریم که میخوایم تاریخ عقل اداره یا امر اداره رو به تمام مورد بحث قرار بدیم. شاید یکی از قطعات تاریخ نویسی امر اداره در ایران معاصر روایت کردن تاریخ برنامه ریزی توسعه باشه. یکی از قطعاتش به نظر میرسه که تاریخ برنامه ریزی توسعه باشه. خود تاریخ برنامه ریزی توسعه رو هم حقیر دایه این رو ندارم که گزارش تفصیلی ازش میتونم ارائه بدم و سعی میکنم به عنوان یک تمهید مقدمه کلیاتی از تاریخ برنامه‌ریزی توسعه رو، یک تصویر کلی از تاریخ برنامه‌ریزی توسعه و دوره‌بندی این تاریخ رو عرضه کنم و امید خودم این هستش که با این تمهید مقدمه و با این طرح بحث اجمالی که حقیر خواهم داشت، ما در نقطه آغاز و شروع پژوهش تفصیلی و یک برنامه پژوهشی منسجمتری قرار بگیریم. شاید آدرس های کلی رو من بتونم در این جلسات به میون بیارم و ازش حرف بزنم. با اون آدرس ها شاید بتونیم بریم یک کمی تو کوچه پس کوچه های تاریخ برنامه‌ریزی توسعه سرک بکشیم و قدری روایت منسجمتری از تاریخ برنامه‌ریزی توسعه رو در یک برنامه پژوهشی منسجمتر بتونیم به دست بیاریم. لذا حقیر خیلی دعوه این رو ندارم که در این 7-8 جلسه بخوام واقعا روایت خیلی منسجمی رای بدم. امیدوارم که همینقدر بتونه مفید واقع بشه. یه نکته قبل از این که خب وارد بحثا بشیم جا داره بهش اشاره بکنم و اون نکته این استش که حقیر متخصص اقتصاد نیستم، یعنی دانشجوی اقتصاد نبودم، کارشناس اقتصاد نبودم و اقتصاد توسعه رو هم آنچنان که باید درک تخصصی و فنی ازش ندارم. لذا از من انتظار نداشته باشید که بخوام در این جلسات در مورد جزئیات مسائل اقتصادی که در برنامه‌های توسعه اتفاق میده و رقم میخوره بخوام بحثی رو ارائه بدن. حقیر دانشجوی دکتری رشته مدیریت راهبردی دانش هستم. از قدیم هم این مسئله خیلی برای من موضوعیت داشت که نسبت بین دین و دانش و دولت یا دین و دانش و سیاست چجوری در تاریخ معاصر ما رقم خورده. البته خب مقوله دین به طور خاص بعد از انقلاب برجسته شده و به صورت برجسته تر وارد معادلات شده و شاید اگر بخوایم به کلیت تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم بیشتر نسبت بین دانش و سیاست یا دانش و دولت باشه مسئله من. لذا به برنامه های توسعه هم از این زاویه بیشتر سعی میکنم بپردازم، یا عناصر و مؤلفه هایی که نسبت بین دین و دانش و سیاست رو بهتر میتونه روشن کنه، اینها بیشتر مد نظرم هست. از این دریچه خب برنامه های توسعه فرایندی که برای نوشتنش رقم میخوره قریب 1000 نفر شاید توش مشارکت داشته باشن، یعنی از رئیس جمهور و وزرا و معاون وزرا و مدیر کلها و کارشناسان سازمان های مختلف و سازمان برنامه و بودجه و نخبگان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی و احیانا نمایندگان نهادهای غیر دولتی مثل اتاقهای بازرگانی و اتاق صنعت و اتاق معدن و حالا در واقع نمایندگان نهادهای صنفی که میان شرکت میکنن شاید قریب 1000 نفر بشن. خب اینا میان واقعا چند ماه جلساتی با هم برگزار میکنن در مورد امورات مختلف با هم بحث میکنن و گفتگوهایی بینشون در میگیره. من برام این مهم هستش از این نقطه‌ای که حقیر مسئلم هست که تو این گفتگوها چی میگذره و این بحث‌ها چگونه ختم میشه به یک مکتوبه‌ای تحت عنوان قانون برنامه توسعه که خب مجلس دیگه اون حلقه پایانیش هستش و این سوال و این پرسش برای من بیش از مسائل متعددی که در مورد برنامه های توسعه مطرح هستش موضوعیت داشته و لذا خب شاید تو ارائه من هم این سایه بندازه و در گزارش که تقدیم حضورتون خواهم کرد این وجه برجسته تر خودش رو نشون بده. این مقدمه بود از این باب که من توضیح بدم که چرا واقعا این اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع چی هست و حقیر مدتاً از چه زاویه‌ای سعی میکنم به این مسئله بپردازم. اما برای اینکه وارد بحث بشیم من لازم میدونم که در مورد تکوین توسعه و برنامه‌ریزی توسعه در ایران یک مقدمه‌ای رو عرض کنم، مقدمه‌ای که به نظرم مهم هست و جا داره به عنوان بحث مقدماتی بهش اشاره بشه. اولا این تذکر رو بدم که تاریخ برنامه‌ریزی توسعه لزوماً تاریخ توسعه نیست، یعنی تاریخ برنامه‌ریزی توسعه یکی از قطعاتی هستش که تو روند توسعه در ایران معاصر مؤثر بوده، اما همه توسعه رو، همه کلیت روند توسعه در ایران معاصر رو نمیشه تقلیل داد به اتفاقی که مثلا در سازمان برنامه و بودجه رقم میخوره و سندی که توسط این سازمان نوشته میشه و در مجلس عملا به تصویب میرسه و عملیاتی میشه. کلیت توسعه به نظر میرسه که معادلات دیگری بیرون از برنامه‌های توسعه هم توش مؤثره. منتهی یک وجه از توسعه رو میشه بگیم که برنامه‌ریزی توسعه است. اون وجهی که عملا عقلانیت توسعه بیشتر توش قابل ردیابی باشه به نظر میرسه که برنامه‌ریزی توسعه است، چون به هر حال نهادی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه خودش رو متولی کارشناسی و عقلانیت توسعه میدونه. لذا شاید اگر تاریخ برنامه‌ریزی توسعه رو ما بهش میپردازیم از این جهت باشه که عقل توسعه اونجا بیشتر قابل ردیابی باشه، ولی نمیشه بگیم که تاریخ برنامه‌ریزی توسعه همون تاریخ توسعه است. برای اینکه وارد این موضوع بشیم خب اول باید این توجه رو داشته باشیم که خب چه توسعه و چه برنامه‌ریزی توسعه در ایران معاصر یه اتفاق درونزا نبوده، یعنی اینطور نبوده که ما بر اساس یک احساس نیازی در درون ایران یک احساس خلعی کرده باشیم و به نحو درونزا پاسخ اون نیاز توسعه و برنامه‌ریزی توسعه بوده باشه. تولد گفتمان توسعه و برنامه‌ریزی توسعه اساساً در ایران نبوده و خب یک اتفاق جهانی بوده که خب رخ داده که من در مورد اون اتفاق جهانی دقایقی گفتگو خواهم کرد. ایرانیان مثل بسیاری از کشورهایی که خب اون ایام یعنی اوائل قرن بیستم، اواسط قرن بیستم به استقلال رسیده بودند بعد از جنگ جهانی اول و دوم، از موج جهانی که در ذیل عنوان توسعه شکل گرفته بود استقبال کردن. لذا ما برای اینکه بفهمیم توسعه و برنامه‌ریزی توسعه چیست، لاجرم باید نگاهی بیاندازیم به تاریخ غرب و ببینیم که در غرب چی شد که توسعه و برنامه‌ریزی توسعه متولد شد. اگر نگاهی به روند تحولات غرب جدید داشته باشیم، خواهیم فهمید که چیزی که امروز خب سازمان ملل متحد داره توسعه رو به عنوان یه اوتوپیا داره مطرح میکنه در جهان و به عنوان شعار مرکزی هزاره سوم از حدود مثلا 25 سال پیش مطرح کرده، به روند تحولات غرب که نگاه میکنیم توسعه واقعا چنین مفهومی نبوده. توسعه اساساً یه مفهوم قرن بیستمیه، اونم بیشتر نیمه دوم قرن بیستم. یعنی ما در قرن 18 که خب عصر روشنگری بود و به یه معنا خب میشه اونجا رو سرآغاز جدی مدرنیته دونست، ما اصلا شعاری تحت عنوان development یا توسعه نداریم. در قرن 19 هم ما شعاری که بگیم در رأس شعارهای تمدنی غرب جدید باشه، ما تو رأس شعارها و آرمانهایی که داره مطرح میشه توسعه رو نداریم، development رو نداریم. development یک شعار قرن بیستمی است و در قرن بیستم هستش که متولد میشه. خود واژه رو نمیگم، شاید واژه به هر حال سابقه ای داشته در جهان مدرن، واژه development، اما توسعه به معنای یا development به معنای یک آرمان اجتماعی به عنوان یک نقطه‌ای که ما بخوایم دعوت کنیم جوامع به سمت آن حرکت کنند، در قرن 18 یا در قرن 19 اصلا مطرح نبوده. طبیعتاً جا داره این سوال رو بپرسیم که چه شد که این شعار مطرح شد. در پی این سوال باید به این بیندشیم و این رو جستجو کنیم که در قرن 18 و قرن 19 چه شعاری مطرح بوده و چه شعاری درخشش داشته در قرن 18 و 19 در اروپای مدرن. آن شعار، شعار پروگرس بوده که من اصرار دارم که اون رو پیشرفت ترجمه نکنم و ترجمه این واژه رو همچنانی که در عصر قاجار میرزا ملکم خان به این صورت ترجمه فارسی کرد، ترجمهش رو ترقی بدونم. آن شعاری که در قرن 18 و 19 در اروپای مدرن ما باش روبرو بودیم ترقی بود، پروگرس بود، که خب در ایران هم، در ایران که خب عصر قاجار در دوره ناصرالدین شاه خب همزمان بود با اون لحظاتی که این شعار در اروپا متولد شده بود، خب ابتدا پروگره ترجمهش کردن و بعد خب ترجمهی که ازش عرضه شد ترقی بود. خب طبیعتاً این سوال میتونه پیش بیاد که چی شد ما از شعار ترقی حرکت کردیم به سمت شعار توسعه، چی شد که جهان غرب از شعار ترقی به سمت شعار توسعه حرکت کرد. در باب این پرسش یک سخنی که میتونه به میون بیاد این هست که شعار ترقی و اساسا گفتمان ترقی و پروگرس چیزی در وزان قواعد فلسفه تاریخی بود، یعنی توضیحی بود از این که تاریخ با چه قاعده‌ای حرکت میکنه. خب اتفاقی که در قرن 18 و 19 رخ داده بود در اروپا، این تلقی رو در آن مقطع تاریخی شکل داده بود و یک سنتی انگار در تاریخ نگاری ملل مختلف شکل گرفته بود در اروپا، که خب سنت شرق‌شناسی بود. سنت شرق‌شناسی تاریخ همه ملل و همه اقوام رو به گونه‌ای صورتبندی می‌کرد و به گونه‌ای روایت می‌کرد که انگار همه در گذشته داشتن مقدمات رسیدن به این وضعیتی که اروپای قرن 19 به آن رسیده رو طی می‌کردن. در پرتو این سنت تاریخ نویسی و تاریخ نگری، اگر اندیشه ترقی رو ببینیم، اندیشه ترقی داره جایگزین چیزی میشه که در سنت فکری مسیحی یا در سنت فکری ادیان توحیدی از اون تحت عنوان مشیت نام برده میشه. مشیت به این معنا که خدا چه اراده‌ای کرده در تاریخ و خدا تاریخ رو داره چگونه با اراده خودش پیش میبره. گویی ترقی جایگزین، گفتمان ترقی جایگزین مشیت الهی میشه در ادیان توحیدی و اون چیزی که گفتمان ترقی و اندیشه ترقی به اون میپردازه قواعدی هستش که در طبیعت تاریخ و در جریان تحولات تاریخی رخ میده. داره گفتمان ترقی و نظریه های ترقی دارن از قواعد حاکم بر تاریخ دارن حرف میزنن. فرق گفتمان توسعه با گفتمان ترقی چیست؟ در گفتمان توسعه مسئله مداخله حاکمیت، اینکه حکومت و حاکمیت و دولت چه تصرفی باید در جامعه بکند تا در پیان مداخله و در پیان تصرف یک تغییری در جامعه رخ بده موضوعیت داره. یعنی اگر اندیشه ترقی و گفتمان ترقی داره از یک تحولات طبیعی گزارش میده و قواعد حاکم بر حرکت طبیعی تاریخ رو داره توضیح میده، گفتمان توسعه اینگونه نیست، داره از این حرف میزنه که ما چه باید بکنیم، چه حکومت و دولت باید چه اقدامی رو دنبال بکنه تا بتونه اون تغییر مطلوب یا اون تحول مطلوب رو رقم بزنه. شاید فرق بین اندیشه ترقی با اندیشه توسعه رو بشه با دو عبارت مدرنیته و مدرنیزاسیون مقایسه کرد. مدرنیته یه اتفاق طبیعی هستش که خب در شرایط تاریخی اجتماعی که اروپای قرن 16 و 17 و 18 سپری می کرده واقع شده و به طور طبیعتا با اون بافت اجتماعی و بافت تاریخی اونجا سازگار هست. اما مدرنیزاسیون یعنی ما چگونه یک تدبیرهایی رو بیاندیشیم و یک سازوکارهایی رو دنبال بکنیم و یک تصرفاتی رو بکنیم در جوامعی تا بتوانیم بتوانند آن جوامع مدرن شدن رو تجربه کنن. فاصله بین اندیشه ترقی با اندیشه توسعه این گونه است. یعنی اگر ما لحن و سیاق نظریه های ترقی رو دنبال بکنیم، مثلا نظریه مارکس رو یا نظریه آگوست کنت رو، و مثلا بیایم با نظریه های توسعه مثل نظریه لوئیس و دیگران بیایم مقایسه بکنیم، گویی مارکس و آگوست کنت دارن از یک روند تاریخی که اساساً بر فراز دولت ها و حاکمیت ها و جوامع داره حرکت میکنه دارن حرف میزنن. اما نظریه های توسعه این گونه نیستن. نظریه های توسعه دارن از کیفیت خاصی و از فرم خاصی از تصرف کردن و مداخله کردن در امور اجتماعی حرف میزنن. حالا چه شد که این اتفاق افتاد؟ یعنی چه اتفاقی افتاد که اندیشه ترقی که در قرن 18 و در قرن 19 در نقطه اوج خودش بود در اواسط قرن 20 بعد از جنگ های جهانی اول و دوم مبدل شد به اندیشه توسعه؟ چه شد که پروگرس، ما از پروگرس یک گذار رو داریم در غرب به سمت دیولوپمنت؟ اینجا چند تا قرائت مطرح هست. یه قرائت این گذار رو نشانه تکامل تاریخی غرب میدونه، یعنی توسعه رو، دیولوپمنت رو وجه تکامل یافته ترقی و پروگرس میدونه، به این صورت که غرب وقتی خودآگاه شد نسبت به اینکه ترقی چگونه واقع میشه، وقتی به خودآگاهی کامل رسید از اینکه ترقی چگونه رخ داده و چگونه تجربه شده و چگونه محقق شده در اروپا، این توان و این ظرفیت و این قابلیت رو پیدا کرد که ترقی رو مدل بکنه، ترقی رو مدل سازی بکنه و به دیگر جوامع عرضه بکنه. توسعه آن وجه مدل شده ترقی است. یه فهم از توسعه به این صورت هست. این فهم و این سیاق از فهمیدن تحولات غرب اختصاص به این موضوع هم نداره. مثلا در مورد رابطه بین ساینس و فیلسوفی آف ساینس هم همین نظر رو برخی دارن، یعنی معتقدن که چرا مثلا در پاسخ به این سوال که چه شد که در ابتدای قرن 20 فلسفه علم متولد شد، چرا مثلا در قرن 19 و در قرن 18 ما فلسفه علم نداشتیم، برخی در پاسخ به این سوال میگن که خب غرب در مسیر تکامل تاریخی خودش به سطحی از خودآگاهی از فرایندهایی که یا سازوکارهایی که در یک پژوهش علمی رخ میده رسید که میتونه فرایند علم ورزی یا سازوکار علم ورزی یا فرایند و سازوکار انجام یک پژوهش علمی رو توضیح فلسفی بده، و این نشانه کمال و تکامل و ارتقای آگاهی غرب نسبت به علم هستش. در نقطه مقابل یه قرائت دیگه ای داریم. اون قرائت دیگر معتقد هستش که تولد اندیشه توسعه، تولد مفهوم توسعه و جدی شدن مفهوم توسعه در غرب نشانه به بن‌بست رسیدن گفتمان ترقیه. چون گفتمان ترقی، اندیشه ترقی و نظریه‌های ترقی به بن‌بست رسیدن، گفتمان توسعه مطرح شده. چرا؟ گفتمان معتقدن که گفتمان ترقی یه نگاه خوشبینانه‌ای به علم و تکنیک داشت و معتقد بود که واقعا با علم و تکنیک جامعه جهانی میتونه صلح و ثبات رو تجربه کنه. وقوع جنگ جهانی و اتفاقات تلخی که در نیمه نخست قرن 20 رخ داد یک تردید خیلی جدی رو در اندیشه ترقی ایجاد کرد و در واقع این گزاره رو تونست، این گزاره در بستر این در واقع اتفاقات تلخ در نیمه نخست قرن بیستم شکل گرفت که خب ترقی تاریخی نمیتونه در یک روند طبیعی مسیر خودش رو طی بکنه و خب این مسیر این مسیر طبیعی که ما فکر میکردیم ما رو میرسونه به یک نقطه از صلح و ثبات اجتماعی، این تلقی خوشبینانه ای بود و تلقی غلطی بود. خب اینجا بود که خب تردید در اندیشه ترقی به وجود آمد و در پیان اندیشه توسعه و گفتمان توسعه به میان آمد. در واقع توسعه محصول بحران زدگی گفتمان ترقیه، همچنانی که در اون مثالی که تو بخش قبل عرض کردم، یعنی در مورد علم و فلسفه، علم هم همین نظر رو برخی دارن، یعنی یه چنین سیاقی از تحلیل در مورد رابطه بین علم و فلسفه علم هم مطرحه، یعنی معتقدن چون علم در ابتدای قرن بیستم به بحران رسید فلسفه علم مطرح شد، یعنی فلسفه علم در لحظه‌ای متولد شد که علم اتفاقا بحرانی رو داشت تجربه می‌کرد و در لحظه بحران زدگی علم فلسفه علم فیلسوفی آف ساینس مطرح شد. این دو قرائت. یک قرائت میانه‌ای رو هم میشه گفت و برخی هم به اون اشاره کردن و اونم اینه که گفتمان توسعه و اندیشه توسعه گویی مددکار و طبیب گفتمان ترقی است. یعنی چی؟ یعنی این که گفتمان ترقی به این معنا که علم و تکنولوژی مسیر ترقی تاریخی رو داره پیش میبره و انسانها خودشون رو سپردن به علم و تکنیک تا عملا علم و تکنیک مسیر زندگی اونها رو تعیین تکلیف کنه و مشخص کنه که به چه سمتی باید بره، به چه سمتی باید حرکت بکنن جوامع انسانی، کماکان این معنا از اندیشه ترقی هنوز هم زنده است و نمیتونیم بگیم که این معنا از ترقی مثلا متعلق به قرن 19 بوده و دیگه در قرن 20 ما باش روبرو نیستیم. کماکان علم و تکنیک که دغدغه اشراف و تسلط بر طبیعت و حتی جامعه انسانی رو دارن به عنوان یک در واقع ابزاری که باش میشه طبیعت و جامعه انسانی رو کنترل کرد و تصرف کرد درش موضوعیت داره و مطرحه و کماکان جامعه جهانی خودش رو سپرده به تکنولوژی. تو ببینید تکنولوژی چه مسیر رو جلوش باز میکنه تا در پی اون حرکت بکنه، منتها با تلفات و عوارض و پیامدهایی که علم و تکنیک در ابتدای قرن بیستم از خودش نشان داد و در روند اندیشه ترقی به وجود آمد این عوارض و این پیامدها، گویی ما به یک اندیشه‌ای و به یک گفتمانی نیاز داشتیم که بتونه نوعی هارمونی و هماهنگی در مسیر ترقی تاریخی ایجاد بکنه. یعنی اندیشه ترقی در مسیر حرکت خودش یک عوارض و چالش هایی رو در جوامع ایجاد میکنه. ما نیازمند یک ناظمی هستیم که آن ناظم نظم اجتماعی متناسب با اندیشه ترقی رو بتونه شکل بده. توسعه development آن ناظمی هستش که میتونه مسائلی که در پی ترقی تاریخی به وجود میاد رو حل و فصل بکنه. یعنی انتظار میره از اندیشه توسعه، انتظار میره از برنامه ریزی توسعه و انتظار میره از گفتمان توسعه که پیامدهای تحولات تکنولوژیک که عملا فرهنگ و بافت اجتماعی جوامع رو تغییر میده و تحولات اساسی توشون رقم میزنه، این تغییرات و این تحولات رو بتونه قدری با یک بتونه به یه معنای مهار بکنه و نوعی نظم اجتماعی رو بتونه فراهم بکنه. به تقریر یکی از اندیشمندان، گویی اندیشه ترقی یک حرکت طولی در تاریخ، یک حرکت طولی رو داره دنبال میکنه و اندیشه توسعه گویی مثلا یک بست ارضی میخواد در مسیر این حرکت طولی میخواد ایجاد بکنه. یعنی ما به واسطه تحولات تکنولوژیک مراتبی از ترقی رو داریم در تاریخ طی میکنیم. به واسطه هر مرحله‌ای از این ترقی تاریخی ما نیازمند گفتمان توسعه و اندیشه توسعه هستیم تا بتونه نظم متناسب با این مرحله از ترقی رو که درش قرار داریم بتونه تدارک بکنه. با این خانش عملا اندیشه توسعه و گفتمان توسعه همزاد میشه با علوم اجتماعی، یعنی همین نقش رو برخی برای علوم اجتماعی هم قائلن، یعنی معتقدن که اصلا علوم اجتماعی آنجایی متولد شد که مسائل جامعه مدرن پیش آمد و اصلا علوم اجتماعی آمده تا مسائلی که برای جامعه مدرن در مسیر حرکتش پیش میاد رو صورت بندی بکنه و حل بکنه. توسعه، برنامه‌ریزی توسعه و علوم اجتماعی و علوم انسانی همزاد با همند و هر دو متکفل این هستند که نوعی هارمونی و هماهنگی اجتماعی رو بتونن در مسیر تحولات تکنولوژیک یا همون ترقی تاریخی بتونن رقم بزنن. خب با این تلقی اصلا توسعه عجین با برنامه ریزیه، یعنی نمیتونیم توسعه رو فارغ از برنامه ریزی بفهمیم، یعنی در حق و ذات توسعه برنامه ریزی و پلنینگ وجود داره. خب این یک گزارشی از این که چه شد که خب این گفتمان توسعه به وجود آمد. اما یه زمینه هایی هم به طور خاص تو اوائل قرن بیستم پیش آمد که کمک کرد به اینکه برنامه‌ریزی توسعه، به خصوص اون وجه برنامه مندش، اون وجه برنامه‌ریزیش به طور جدیتر جهانی بشه. یکیش خب میدونید که مثلا مقوله برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی در مقیاس یک کشور یا برنامه‌ریزی در مقیاس یک ملت، نقطه شروعش شورویه، نقطه شروعش دولت‌هایی هستن که گرایش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی داشتن. یعنی ما چیزی تحت عنوان سازمان برنامه در جوامع لیبرال نداشتیم. نقطه شروع مثلا سازمانی شبیه سازمان برنامه که برای امورات اقتصادی یک کشور برنامه ریزی بکنه، خب شوروی هستش که خب اون موقع اونا یه سازمانی داشتن تحت عنوان گاسپلان و یک برنامه ریزی جامعی برای همه بخشای اقتصادی خودشون انجام میدادن. امر مذمومی بود چنین برنامه ریزی در کشورهای غربی و حکومتها و دولتهای لیبرال. یه بحرانی به وجود آمد، بحران اقتصادی 1929، که این بحران اقتصادی بود که خب دولت‌های لیبرال رو هم سوق داد، دولت‌های غربی رو هم سوق داد به اینکه مقوله برنامه‌ریزی و پلنینگ رو جدی بگیرن. به طور خاص توی آمریکا یکی از حالا اقتصاددانان آمریکایی به نام کوزنتس اون ایام که یعنی دهه 1930 که این بحران اقتصادی به وجود آمده بود، یک شاخصی رو مطرح کرد تحت عنوان GDP، تولید ناخالص داخلی، و اعلام کرد و این پیشنهاد رو مطرح کرد و این ایده رو مطرح کرد که اگر چند سال بشه این شاخص رو دولت مرکزی آمریکا، حکومت مرکزی آمریکا بتونه در یک سطح قابل قبولی نگه داره، میشه آمریکا از این بحران اقتصادی عبور بکنه. خود او شاید اون موقع نمیدونست که این شاخصی که داره مطرح میکنه زمانی مهمترین شاخص توسعه در جهان خواهد بود. حتی خودش در مقاله‌ای که برای معرفی این شاخص نوشته بود مطرح کرده بود که این شاخصی که من دارم ازش حرف میزنم، GDP، نشان دهنده رفاه عمومی نیست و نمیشه با این شاخص ما بیایم رفاه عمومی مردم آمریکا رو بسنجیم. صرفاً یک شاخص کمی هستش که خب ما اگر بتونیم اون رو مهار و کنترل بکنیم، میتونه ما رو، یعنی آمریکا رو میتونه از این بحران اقتصادی عبور بده. منتها بعد از اون این بنا شدن این شاخص توسط او در آمریکا، عملاً این شاخص دیگه تبدیل شد به اون شاخص اصلی که خب ما برای اینکه کشورها رو اصلا ببینیم چه در چه وضعیتی از توسعه قراردن، با این شاخص میایم ارزیابی میکنیم. حتی مثلا شهرها رو در کشور اگه میخوام ارزیابی بکنیم که کدوم شهر توسعه یافته تره یا کدوم شهر بیشتر در خدمت توسعه است، از زاویه نگاه این شاخص میان بررسی ما این شهر چقدر داره GDP این شهر چقدره در GDP مثلا کل کشور. یه زمینش از این که خب به صورت جهانی استقبال شده از برنامه ریزی توسعه و سازمان‌های مرکزی که بیان و به برنامه ریزی بپردازن، خب اون بحران اقتصادی 1930 بود. اینها اتفاقاتی بود که در خود جهان غرب عملا رقم خورد. چی شد که در جهان این استقبال به وجود آمد؟ یعنی چی شد که توسعه به عنوان یک پیشنهاد و یک دعوت فراگیر برای کل کشورهای جهان مطرح شد؟ این اتفاق خب به طور خاص همچنانی که پیشتر هم بهش اشاره کردم، خب برمیگرده به این که ما، یعنی در بعد از جنگ جهانی اول و خب بعد از جنگ جهانی اول به خصوص در منطقه ما، یعنی منطقه غرب آسیا، چون عمده این کشورهایی که پیرامون ما هستن به این شکل، عراق، لبنان، سوریه، این کشورهایی که به هر حال ما داریم، اینا همه تحت امپراتوری عثمانی بودن. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی بود که خب یه تعداد زیادی کشور در منطقه ما شکل گرفت. در دیگر نقاط جهان همین اتفاق افتاد. ما با تعداد زیادی از کشورهای رها شده از یوغ استعمار مواجه بودیم که خب این کشورها به استقلال سیاسی رسیده بودند، منتها به لحاظ اقتصادی خب از فقر رنج می‌بردند. در این وضعیت خب اونها مترصد این بودند که، یا در انتظار این بودند که با چه پیشنهادی میتونن همچنانی که در سیاست به استقلال رسیدن، بتونن در اقتصاد هم مسیر درستی رو طی بکنن. اینجا بود که خب توسعه و الگوهای توسعه اقتصادی به اونها عرضه شد و خب در وضعیت و شرایطی که اون کشورهای تازه استقلال یافته توش قرار داشتن، یک استقبال گرمی از توسعه و گفتمان توسعه صورت پذیرفت. که خب آمریکا هم در این نقطه تاریخی از فرصت بهترین استفاده رو برد و رئیس جمهور وقت آمریکا، رئیس جمهوری که بعد از جنگ جهانی بر سر کار آمد، هری ترومن، توی اولین سخنرانی که داشت، شاید تو مراسم تحلیفش اگر اشتباه نکنم، اونجا برای اولین بار این عبارت توسعه نیافته رو در مورد کشورهای جنوب مطرح کرد و در اصل چهار از اصول، اصل چهارم از اصولی که داشت به عنوان سیاست خارجی خودش بهش اشاره میکرد، به این پرداخت که خب ما باید یک کمک‌های مالی و کمک‌های فنی در مسیر به توسعه رسیدن کشورهایی که یا در جنگ جهانی در واقع تخریب شده بودن یا حالا مسیر توسعه رو مثل غرب دنبال نکرده بودن، بتونیم به اونها عرضه بکنیم، که خب به طور خاص اون وجهی که بیشتر به کمک‌های مالی اختصاص داشت در قالب طرح مارشال به بیشتر مثلا با اروپا و کشورهای اروپایی که تحت تأثیر جنگ تخریب شده بودن اختصاص پیدا کرد، و اون وجه کمک‌های فنی خب گسیل پیدا کرد به سمت کشورهای غیر اروپایی، من جمله ایران، که خب در ایران هم عملاً نقطه ورود گفتمان توسعه و برنامه‌ریزی توسعه عملاً اصل چهار ترومن بود، که خب این رو ما در جلسه بعدی به طور مفصل بهش خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد که در پرتو اصل چهار ترومن چه برنامه‌هایی در رژیم پهلوی تدوین شد و چه سرگذشتی رو و چه ماجرایی رو در پی این اصل، یعنی اصل چهار ترومن، ما طی دهه 30 عمدتاً داشتیم تا ابتدای دهه 40 که خب یک مسیر دیگری توسط شورای روابط خارجی آمریکا عملاً تصمیم گیری شد با آمدن کندی، و خب دیگه برنامه‌هایی که در پی آن آمد برنامه‌های دیگری بود و سبک و سنخ متفاوتی داشت. این جهانی شدن مسئله توسعه و استقبال عمومی که از اندیشه توسعه و گفتمان توسعه شد، یک نشاطی رو هم در تولید نظریه ها و الگوهای توسعه حوالی دهه 1950 و 1960 رقم زد، و ما با حجم گسترده ای از الگو پردازی ها و نظریه پردازی ها در باب توسعه در طی دهه 1950 و 1960 روبرو هستیم. نکته مهم و حائز اهمیت این هستش که اقتصاد توسعه، شکل گیری ادبیات اقتصاد توسعه در پی رشته‌ای بود که در پی رشته‌ای حادث شد که قبلا تحت عنوان اقتصاد مستعمرات از اون نام برده میشد. این نکته خیلی نکته مهمیه، یعنی ما تو اون دوره‌ای که کشورهای استعمارگر مثل بریتانیا، خب کشورهای بزرگی مثل هند رو تحت استعمار خودشون داشتن و دیگر نواحی، برای اداره اقتصادی این جوامع تحت استعمار خودشون یه رشته دانشگاهی داشتن تحت عنوان اقتصاد مستعمرات. این نکته جالبه که ادبیات اقتصاد توسعه دقیقا در همون دپارتمان ها، در همون دانشکده هایی متولد شد، و که یعنی نقطه آغاز اقتصاد توسعه دقیقا در همون دانشکده ها و دپارتمان هایی بود که رقم خورد، که خب قبلا موضوعشون اقتصاد مستعمرات بود و این خودش شاید تا حدی بتونه نشون بده که عملا در ذات نظریه های توسعه و الگوهای توسعه اون نگاه استعماری، اون نگاهی که با نوعی وابسته سازی این کشورها، البته با صورتبندی جدید، در خب اون سابقه استعماری وجود داشت، میتونیم بگیم که در حق این الگوها و نظریه های توسعه وجود داره. نکته دیگر این استش که در الگوها و نظریه های توسعه که در طی دهه 1950 و 1960 صورت بندی شدند، این طور نبود که تجربه واقعی و محقق در خود کشورهای غربی رو بیان مدل سازی بکنن و اون رو بیان پیشنهاد بدن که تکرار بشه مثلا در اون کشورها هم همون مسیر دنبال بشه. یعنی این طور نبود که راه ترقی، مسیر تجدد و شیوهی که میتواند کشورها را به توسعه برساند از روی مدل کردن تجربهی که در مثلا آمریکا رقم خورد، در بریتانیا رقم خورد یا در کشورهای غربی رقم خورد مدل سازی بشه و به اون کشورها پیشنهاد بشه. نظریه های توسعه و الگوهای توسعه به گونه‌ای صورت بندی می شدن، به خصوص تو اون نقطه آغاز نظریه پردازی توسعه که خب میشه بگیم پارسونز بود در آمریکا، به گونه‌ای در نقطه آغازشون صورت بندی شدن که چگونه میشه کشورهای مختلف رو ما در درون نظم جهانی که با محوریت آمریکا شکل گرفته هضم کنیم. یعنی اساس نظریه پردازی توسعه و شکل گرفتن الگوهای توسعه هضم کردن کشورها در نظم جهانی بود که با محوریت آمریکا شکل گرفته بود. یه نگاه کلی هم اگر بخوایم به این روند نظریه پردازی توسعه داشته باشیم، خب همچنانی که آلوین سو توی کتاب معروف تغییر اجتماعی و توسعه بهش پرداخته، ما با سه پارادایم یا سه مکتب توی توسعه روبرو هستیم. اون دوره های نخستین و دهه های نخستین نظریه های نوسازی مطرح بودن، مکتب نوسازی مطرح بود که خب اساسش بر این بود که اون دوگانه محوری سنت و مدرنیته بود و بر این باور بودن که واقعا هر آنچه از سنت آمده رو باید از مسیر تجدد و توسعه کشورها باید از سر راه برداشت و توسعه رو باید بر روی مخروبه سنت‌های برجای مانده از گذشته ایجاد کرد. نظریه‌های نخستین یا نسل اول نظریه‌های نوسازی نظریه‌های خشنی هستند. اصلا تو عناوینشون همین خشونت تا حدی منعکسه. هول بزرگ، نمی‌دونم بیگ پوش، و نظریه‌ای هستن که خیلی با سنت و من جمله دین به عنوان یکی از مؤلفه‌های سنت سر سازگاری ندارن. البته تو نظریه‌های متأخر نسل دوم مثلا نظریه‌های نوسازی یک تعدیل‌های صورت پذیرفت و به یه معنا خواستن دین را به عنوان پیشران نوسازی بهش توجه بکنن، دین رو به عنوان شتاب دهنده بهش توجه بکنن و اون مسیر مبارزه با عناصر و مؤلفه‌های سنت رو ازش صرف نظر کردن، که خب اینجا برخی مثل بن عزیزی اندیشمند تونسی معتقدن که وقوع انقلاب اسلامی خیلی توش موثر بود. یعنی وقوع انقلاب اسلامی در ایران در به عنوان یکی از اون اتفاقاتی ازش نام برده میشه که خب موجب شد که یه تطوری انگار و یک بازنگری در نظریه های نوسازی رقم بخوره. البته عوامل متعدد به خصوص شکست خوردن این نظریه ها توی کشورهای مختلف شد عامل اصلی باشه، اما به طور خاص وقوع انقلاب اسلامی هم به عنوان یکی از پیشران‌های گذار از شکل یا نسل اول نظریه های نوسازی ازش نام برده میشه. با انتقاداتی که نسبت به نظریه های نوسازی شکل گرفت، خب نظریه های وابستگی متولد شدن. نظریه های وابستگی یه نوع نظریه های نئومارکسیستی بودن که خب نگاه انتقادی داشتند نسبت به نظریه های نوسازی و معتقد بودند که عملا ما با یک در واقع کشورهای مرکز و یک کشورهای پیرامون مواجه هستیم، تو یعنی با یه نگاه جهانی اگر با یه نگاه جهانی مواجه بشیم با پدیده توسعه، چون نظریه های نوسازی عمدتاً نگاهشون ملی بود، چون نگاه ملی داشتن عمدتاً میخواستن علل توسعه نیافتگی رو ارجاع بدن به عوامل داخلی، که خب اون عوامل داخلی هم عمدتاً ارجاع میدادن به عواملی که به طور خاص از گذشته سنتی برمیاد، گذشته و سنت اون جوامع برمیاد. نظریه وابستگی بالعکس میگفتن که نباید انقدر ریشه توسعه نیافتگی رو به عوامل داخلی نسبت داد، باید مسئله رو در مقیاس بزرگتری مطالعه قرار داد. اتفاقا ریشه توسعه نیافتگی کشورها نوع رابطه‌ای هستش که بین کشورهای پیرامون با کشورهای مرکز شکل گرفته. اساس این رابطه مبتنی بر نوعی وابستگی است و علت این که کشورها توسعه پیدا نمی کنند این استش که خب چنین رابطه‌ای پابرجاست، چنین رابطه‌ای وجود داره و خب تلاش کردن که بر اساس این فرض یک بازنگری بکنن و خب طرح دیگری از توسعه رو مطرح بکنن. در ضمن این مکتب یا این پارادایم، یعنی پارادایم وابستگی، یک مکتب جدید و مکتب سومی توسط به طور خاص توسط اندیشمندی اگر اشتباه نکنم آلمانی والرشتاین شکل گرفت که خب او هم معتقد بود که باید مقوله توسعه رو ما با یه در یه مقیاس جهانی مطالعهش بکنیم، منتها قدری ادبیاتش توضیحات یه فراروی داشت نسبت به مفروضات مکتب وابستگی و سعی کرد مثلا دوگانه کشورهای پیرامونی کشورهای مرکز رو تبدیل کنه به سگانه کشورهای مرکز، کشورهای نیمه پیرامونی و کشورهای پیرامونی و یک حدی از امکان در واقع سعی کرد که به اصطلاح در این ستیف کشورهای مختلف رو مورد مطالعه قرار بده و امکان این که یک کشوری بتواند از یک سطحی به سطح بالاتر حرکت بکنه رو تو توضیحی که ارائه میداد و منطقی که عرضه کرد این امکان رو تونست لحاظ بکنه. لذا به نظر می رسید که با توضیح او نسبت به توضیحی که مکتب وابستگی میداد امکانات بهتری برای تبیین مثلا کشورهای نوظهور صنعتی مثل ژاپن که در جهان شکل در واقع شکل یافتن، اینها رو بهتر میتونست توضیح بده. این سه تا مکتب بودن که عملا برای توضیح عملا روند توسعه در جهان شکل گرفت. منتها در پی این مکاتب نظریه های توسعه خب یه تطوری داشتن، یعنی از نظریه های نوسازی تا این چیزی که مثلا در دهه های اخیر تحت عنوان توسعه فرهنگی یا توسعه انسانی ازش نام برده میشه، خب ما شاهد یه تطوراتی هستیم که خب هی میخوان. خب نظریه های نخستین خیلی نقش سرمایه مالی رو تعیین کننده میدونستن در معادلات توسعه. در این نظریه های متأخر خب نقش عوامل فرهنگی و عوامل انسانی خیلی برجسته میشه. اما اگه واقعی تر به صحنه نگاه بکنیم، واقعی تر به روند توسعه در جهان نگاه بکنیم، کماکان مفروضات نظریه ها و الگوهای نوسازی غلبه داره. یعنی ظاهر امر انگار ما با یک تطورات نظری مواجهیم و انگار دارن بوم های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی رو بیشتر دارن مورد توجه قرار میدن، اما در واقع امر کماکان خب مفروضات نظریه های نوسازی آدم احساس میکنه که نسل اول نظریه های نوسازی تا حدی پابرجاست و خیلی نمیشه اینطور گفت که الان مثلا ما با الگوها و نظریه های در ما امروز مثلا با الگوها و نظریه های توسعه روبرو هستیم که واقعا با حفظ بوم فرهنگی، بوم جغرافیایی و بوم تاریخی کشورها میتونن توسعه رو رقم بزنن. در مورد خود این الگوها و نظریه های توسعه و این تطور یافتن مداوم این نظریه ها، یه انگاره این هستش که خب اینا نظریه های توسعه و الگوهای توسعه یک تکاملی پیدا کردن. یعنی ما از 1950 تا مثلا 2000 که میایم، دهه به دهه انگار مثلا این نظریه ها با توجه به شناخت تفصیلی تری که نسبت به فرایند توسعه و سازوکار توسعه در کشورهای مختلف پیدا میکنند، یه بلوغی پیدا میکنند و ما با نظریه های پخته تری مواجه میشیم. اما در نقطه مقابل این انگاره دیگری مطرحه که خیلی این تطورات، یعنی تطوری که بین نسل‌های مختلف نظریه ها و الگوهای توسعه شاهد هستیم در طی دهه های نیمه دوم قرن بیستم، خیلی به معنای این نیستش که ما داریم مثلا با نظریه های تکامل یافته تری مواجه میشیم و مثلا نظریه های اواخر قرن بیستم نسبت به نظریه های مثلا دهه 1950 یک مثلا مزیت، این نشانه مثلا این هستش که تطور مثلا نظریه های دهه 1950 تا مثلا اواخر قرن بیستم نوعی بلوغ و شناخت تفصیلی تر هستش. اونا معتقدن که اتفاقا ما نظریه ها و الگوهای توسعه مدام شکست میخورند و در پی این شکست ها مدام همون نظریه های قبلی در یه صورت جدیدی بازتولید میشن و در این شکست هایی که داره رقم میخوره در قبال این الگوها و نظریه های توسعه، اینطور نیستش که یک بازنگری های اساسی رقم بخوره در حق این الگوها و نظریه های توسعه. اون وجوه اساسی و ذاتی نظریه های نوسازی کماکان حفظ میمونه و در حواشی اون یک بازنگری های صورت میگیره که خیلی هم تعیین کننده نیست و این تطورات رو هم خیلی جدی نباید گرفت و آنچه از تطور نظریه های توسعه و تطور الگوهای توسعه ما باش روبرو هستیم پدیده ای نیستش که خیلی در واقعیت توسعه کشورها و در واقعیت برنامه ریزی توسعه کشورها تفاوت چشمگیری ایجاد بکنه. این مختصری از مقدمات بحث در باب نظریه های توسعه، چگونگی شکل گرفتن گفتمان توسعه در غرب، چگونگی ورودش در ایران و بحثی در باب یک روایت مختصری از مکاتب توسعه و روند نظریه های توسعه. ما در جلسات آینده سعی میکنیم که به طور خاص به ایران بپردازیم و روند توسعه در ایران رو در کانون توجه خودمون، روند برنامه ریزی توسعه در ایران رو در کانون توجه قرار بدیم. خب همچنان که عرض شد، ورود اندیشه توسعه به ایران و ورود برنامه ریزی توسعه به ایران با اصل 4 ترومن بود. در جلسات آینده ما دو جلسه نخست رو به دو دوره تاریخی اختصاص میدیم، به دو دوره از برنامه ریزی توسعه در رژیم پهلوی. جلسه اول اختصاص پیدا میکنه به تدوین و اجرای برنامه اول، دوم و سوم عمرانی، چون عنوان برنامه در رژیم پهلوی برنامه های عمرانی بود. برنامه عمرانی اول و دوم و سوم رو که آخر دهه 20 و دهه 30 رو پوشش میده ما تو جلسه اول بحث میکنیم. تو جلسه دوم میپردازیم به یک مقطع جدید، یک دوره جدیدی از برنامه های توسعه که خب هم خشنتر بود، هم شتاب بیشتری داشت و هم توش توسعه صنعتی یک برجستگی بیشتری داشت که خب همزمان شده بود با یک تغییر در کادر سیاست خارجی آمریکا که و بر سر کار آمدن کندی که خب در پی اون رستو جامعه شناس آمریکایی خب یک محوریتی پیدا میکنه. خب ما و در پی اون اصلا شکل توسعه در ایران در رژیم پهلوی خب یک تفاوت جدی پیدا میکنه در دهه 40 و 50. ما تو جلسه دوم سعی میکنیم که به اون مقطع، یعنی مقطع دهه 40 و دهه 50 بپردازیم و اشاره بکنیم که چه شد که در این روند جدید توسعه ما با یک اتفاق اساسی، با وقوع انقلاب اسلامی روبرو شدیم. چه شد که در مسیر توسعه انقلاب اسلامی واقع شد. برنامه چهارم و پنجم رو ما سعی میکنیم که در جلسه دوم بحث بکنیم. در جلسه سوم به دوره سوم میپردازیم. تو دوره سوم عملا دهه اول انقلاب رو بحث خواهیم کرد که خب از یک جهت یک وقفه در برنامه ریزی توسعه به وجود آمد و از یک جهت خب یک بازسازی مجددی شد ماشین برنامه ریزی با یه تفاوت‌های البته نسبت به رژیم پهلوی و خب دوباره ماشین برنامه ریزی توسعه عملا به راه افتاد در اواخر دهه 60 و اشاره هم خواهیم کرد به اینکه خب تو اون دهه برنامه‌ای نوشته شد، برنامه‌ای برای سال‌های 62 تا 66 که خب اینکه چه شد که اون برنامه تصویب نشد و عملا این دهه ما بدون برنامه توسعه بودیم، خب یه گزارشی سعی میکنم که تو جلسه سوم بهش اشاره بکنم. در جلسات چهارم و پنجم سعی میکنیم به برنامه هایی که در دو دولت سازندگی و اصلاحات نوشته و اجرا شد بپردازیم، که خب عملا در این مقطع عملا مربوط هستش به مقطع قبل از سند چشم‌انداز 20 ساله، که خب میشه بگیم که در این مقطع عملا نظام برنامه ریزی توسعه در جمهوری اسلامی شکل گرفت. یعنی از برنامه اول تا برنامه چهارم ما میتونیم بگیم که نظام برنامه ریزی توسعه در جمهوری اسلامی با این برنامه ها شکل گرفت. دیگه از بعد از این برنامه ها بود که به طور خاص با دولت عدالت و مهرورزی که آقای احمدی نژاد که بر سر کار آمد و دولت اعتدال که ما در جلسه ششم و هفتم به اون خواهیم پرداخت، در درون این نظام برنامه‌ریزی عملا دولت‌های مختلف آمدند و با توجه به سبقه و سمت و سوی گفتمانی خاصی که هر یک از اونها داشتن، در درون این نظام برنامه‌ریزی تلاش کردند که یک برنامه بنویسن که ویژگی خاص برنامه‌هایی که چه دولت آقای احمدی نژاد و چه دولت آقای روحانی تدوین کردن این بود که خب کشور در وضعیت تحریم قرار گرفت و عملا برنامه پنجم و ششم که پنجم به دولت آقای احمدی نژاد اختصاص داشت و ششم به دولت آقای روحانی، در شرایطی نوشته شدند که و اجرا شدند که عملا کشور تأمین مالی که تو برنامه‌های قبلی از طریق فروش نفت ازش بهره‌مند بود رو دیگه در این برنامه‌ها نداشت و عملاً خب یک رکن اساسی از که بسیار اجرای برنامه‌ها که در که خیلی در اجرای برنامه‌ها مؤثر هستش رو عملاً ما در این دو برنامه نداشتیم و خب این خیلی در سرنوشت این برنامه‌ها تعیین کننده بود. این هفت جلسه رو ما در ادامه مسیر پیش رو داریم که من سعی کردم یک گزارش اجمالی ارائه بدم که در هر جلسه به چه سیاقی و به چه صورتی و به چه دوره تاریخی خواهیم پرداخت. پس خلاصه بخوام بکنم، انگار ما پنج دوره داریم. یک دوره هستش، دو دوره اول اختصاص دارم به رژیم پهلوی، دوره اصل چهار ترومن که برنامه های اول تا سوم رو شامل میشه، و دوره بعد از دهه چهل تا وقوع انقلاب که برنامه چهارم و پنجم رو شامل میشه. یک دوره اختصاص داره خب به دهه اول انقلاب که ما توش ظاهرا برنامه توسعه نداریم، ماشین برنامه ریزی از یک جهت متوقف شده و از یک جهت هم میشه بگیم که داره دوباره راه میفته. دوره چهارم به دهه 70 و اوایل دهه 80 اختصاص داره که خب دو دولت سازندگی و اصلاحات رو شامل میشه که ما عملا دوره‌ای هستش که قبل از سند چشم‌اندازه و توش نظام برنامه‌ریزی کشور شکل میگیره. و دوره پایانی دوره پنجم عملا نیمه دوم دهه 80 و دهه 90 رو شامل میشه که خب توش برنامه چهارم عملا با اختلال مواجه شد و برنامه پنجم و ششم تدوین و اجرا شدن. یعنی دوره هستش که عملا نظام برنامه ریزی جمهوری اسلامی شکل گرفته و توش دولت‌های مختلف با جهتگیری گفتمانی خاصی که دنبال میکردن مسیر رو دنبال کرد. این بحث‌های مقدماتی بود که لازم دیدم با شما در میون بگذارم. انشالله دیگه از جلسه بعد وارد ادوار مختلف و دعای مختلف میشیم و به ماجرای برنامه‌ریزی در هر یک از این دهه‌ها خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله.